و در این حال اون مضامین و مباحث و درون‌مایه‌های آقای ایبسن هم همچنان توی دنیا کارکرد خودش رو داره. به همین دلیل آقای ایبسن یک جایگاه بروزی داره و به ویژه اون متن‌هایی که رئالیستی‌تر هستن، متن‌هایی که اجتماعی‌تر هستن و در اونها حالا یا به طبقات اجتماعی اشاره می شود یا به مسائل خانوادگی اشاره می شود یا به مسائل شهری اشاره می شود یا مباحث کلانتر مثل اختلاف طبقاتی یا مسائل دیگری که خانخا می تواند همچنان در شهرها و در کشورهای مختلف جز مباحث روز باشد و از طریق این نمایشنامه ها کارگردان ها و بازیگران تلاش می کنند که همچنان این مباحث بروز رو مطرح کنند و با زنده نگه داشتن یاد آقای هنریک ایبسن به گونه ای اون درون مایه ها یا اون مضامین مورد نظر خودشون رو با تماشاگران تئاتر مطرح کنن. و علاوه بر صحنه تئاتر توی رادیو تلویزیون و حتی در سینما هم آقای هنریک ایبسن متونی رو نوشته که همچنان مورد توجه هست، خود اصل متون یا اقتباس هایی از این متون یا بر اساس یک نگاه کاملا نوینتر و به اصطلاح دراماتورژی متون این نمایشنامه ها همچنان زنده نگه داشته شده.
بله.
و به گونه قدرت نویسنده رو داره نشون میده که او در یک مقطع زمانی که حالا به اعتباری از اولین متنی که نوشته چیزی حدود نزدیک به 170 سال گذشته دیگه، از 1852 اولین متنی که نوشته تا امروز همچنان این متون مورد بحث هست. حتی اون متونی که مال دوره اول او هست که بیشتر هم افسانه و اسطوره هست، اونا هم باز به گونه های دیگر حداقل در خود منطقه اسکاندیناوی جز متونی هست که همواره بهش ارجاع میشه و حتی یه سری متن داره که در جاهای دیگر بهش اجرا میشه، مثل متن براند یا متن پرگینت فکر میکنم اگر درست تلفظ کرده باشم این عنوان رو، یا چون تلفظ های دیگر هم ازش هست، پرگونت، پرگینت، اینا
بله.
تو منابع فارسی ترجمه شده. بنابراین همه این موارد دست در دست هم میده. اول اینکه نبوغ او رو به عنوان یک نویسنده نشون میده، اینکه تو بتوانی از زمان عبور بکنی و همچنان با اقتدار بتونی به عنوان یک سرمنشأ، یک سرچشمه باشی، یک ایده پرداز باشی، و هم علاوه بر این موارد تو بتونی به لحاظ ساختار هم یک نوآوری هایی در جهان پیرامونیت داشته باشی و درام ما قبل خودت رو بخوای متحول بکنی. او یکی از اولیه ترین نویسندگانی هست که در دوره مدرن تونسته این تحولات رو وارد دنیای درام بکنه.
میشه گفت که نویسنده انتقادی هست؟
100%. اصلا یکی از مواردی که باعث میشه یک نویسنده نویسنده تر باشه در کل زندگی بشر و یا در کل اون زندگی هنری و زندگی ادبی بشر، یکی از اون نکته‌هایی که باعث میشه یک نویسنده سر زبان‌ها بیفته اون مباحثی هست که به گونه‌ای داره نقد میکنه. اگر ما ارجاع بکنیم مثلا به نمایشنامه‌های اولیه به یونان باستان، می‌بینیم که مثلا آقای سوفوکل منتقد هست نسبت به اون
بله.
سیستم ما قبل خودش یا اون دستگاهی که متکی به اساطیر هست یا دستگاهی که در اون جهان اساطیر خدایان دارن حکومت میکنن، حالا او داره چالش خودش رو به عنوان یک موجود زمینی نسبت به خدایان ابراز میکنه. حتی اشیل هم داست به گونه دیگر این رو در روی با خدایان رو داره. حالا مورد تشدید شده ترش مال سوفوکل هست و از اینها فراتر میرسیم به اوریپید که او هم باز به گونه دیگر این مباحث رو خیلی پیش میاره و حتی خدایان رو به گونه حذف میکنه و حالا اگر هم حذف نمیکنه یک جورایی اون مسئله اصلی خود انسان و مواجه انسان با انسان هست. بنابراین آقای ایبسن نسبت به اون گذشته خودش گام‌های فراتر رو برمی‌داره. اگر ما اون سه اسم اصلی رو از دوره یونان باستان نام بردیم، آقای اشیل و سوفوکل و اوریپید، یک جورایی در دوره ویلیام شکسپیر دوباره این دگرگونی یا این تحول چه در شکل و چه در محتوا داره اتفاق میفته. او هم یه سری مباحث تازه تر رو مطرح میکنه. حالا آقای شکسپیر بعد از دوره رنسانس هست، حالا چند صد سال گذشته، دویست سال گذشته، رسیده به آقای ایبسن که حالا دیگه کاملا اروپا داره صنعتی میشه، نروژ هم و منطقه اسکاندیناوی شمال اروپا هم اونجا همین صنعتی شدن، حالا که دیرتر از فرانسه، دیرتر از انگلیس و آلمان داره اتفاق میفته، ولی در بحبوحه این تحولات و دگرگونی های صنعتی و تکنولوژیک هست که آقای ایبسن متوجه دگرگونی های اجتماعی یا دگرگونی های فردی میشه و او با انتقاد از این شرایط تازه هست که انسان یا انسان مدرن رو داره بررسی میکنه و حتی او زودتر از متفکرانی مثل فروید و نیچه نسبت به این تغییرات و دگرگونی ها داره انتقاد خودش رو ابراز میکنه. حتی اون مباحث روانشناسی که ما از فروید داریم میشنویم و میخونیم و حالا جز مباحث عمده هست که در قرن بیستم بسیاری از علمای روانشناسی یا بسیاری از نویسندگان اتکای به نوشته های آقای فروید کردن، پیش از فروید آقای ایبسن به این مباحث روانشناسی روی کرده ویژه داره و در این حال حالا بلازه جامعه شناسی یک جورایی وامدار مارکس هست یا ما قبل خودش وامدار آقای هگل هست، چون اونها بالاخره پیشتر یا همزمان با آقای ایبسن این مباحث رو مطرح کردن توی کتب خودش. بنابراین اون یک منتقد هست و به درستی هم داره جامعه روز خودش رو و فراتر از جامعه روز خودش انگار کل دنیا رو و فراتر از یک دوره زمانی، یک برهه مثلا 10 ساله، 50 ساله یا 70 ساله، انگار با یک نگاه دوراندیشانه داره این مباحث رو توی متونش مطرح میکنه. چنانچه امروز ما اگر این متون رو میخونیم، به خصوص در کشور ما که حالا خیلی از این مباحث همچنان مباحث روس هست، ما میبینیم که چقدر راحت میشه با ارجاع به متون آقای ایبسن ما هم بتوانیم متونی نزدیک به متن‌های او رو حالا یا اقتباس بکنیم یا این منبع و سرچشمه اصلی باشه، برای اینکه ما یک متن اوریژینال حتی خلق بکنیم، ولی در این حال به مباحث، موضوعات و سوژه های پیرامونی خودمون نزدیک و نزدیک‌تر بشیم. بنابراین این متون میتونن همچنان سرچشمه باشن، همچنان الگو باشن و همه اینها دال بر این هست که او یک جایگاه معتبر داره.
درسته.
معتبر به این معنا که اون معنایی رو تولید کرده که این معنا همچنان باستاب خودش رو حفظ کرده. اگر یک روزی تو متنی رو باز کنی که بعد نسبت به دنیای پیرامونی تو یا نسبت به اون دغدغه‌های شخصی تو نتواند طرح پرسش بکنند، مطمئنا اون متن مرده‌ای هست، یعنی تاریخ مصرفش دیگه تموم شده، قابل خوندن نیست، قابل دیدن نیست، قابل فکر کردن نیست. ولی وقتی تو یک متن رو میخونی میبینی مال 200 سال پیشه ولی انگار امروز نوشته شده، خب این نشون میده که او از زمان عبور کرده. حالا یه سری متون هستن مثلا شعرهای مولانا یا حافظ که اینها یه سری دغدغه های فلسفی، یک سری دغدغه های روحی روانی رو مطرح میکنن یا یک نگاه استعاری دارن به اون مباحث کلان وجودی و هستی شناسانه که خب اون دیگه میبینه که از همه زمان ها عبور میکنه. اما مباحث آقای هنریک ایبسن بیشتر موضوعات اجتماعی هست یا بیشتر مباحث شخصیت پردازی و مباحث روانشناسانه هست که اینها مطمئنن به مرور زمان میتوانن کهنه بشن، دموده بشن و به قول معروف از اون فرایند تولیدات فکری خارج بشن. داریم بسیاری از نویسنده ها رو حالا در کشورهای مختلف که اینها دیگه الان اسمشون هم بر سر زبان ها نیست، برای اینکه مثلا اون متنی که نوشتن مال 5 سال بوده یا اون متنی که نوشتن خیلی در خوشبینانه ترین حالت مال 10 سال بوده و اینها دیگه به مرور زمان اون تاریخ مصرفشون باعث شده که از دور ادبیات خارج بشن. ولی متن‌های آقای ایبسن من فکر میکنم که مباحثی رو داره مطرح میکنه که میتواند خیلی فراتر از یک قرن و دو قرن و چند قرن پیش بره.
و برخی از آثار آقای ایبسن هستن که بیشتر مورد توجه واقع شدن، دلیلش چی هست؟ مثل دشمن مردم مثلا.
هر نویسندهی چند تا اثر برجسته تر داره، مطمئنن اونجا یا بلاز ساختاری اتفاق میفته.
یعنی میخوام بدونم این در ایران اتفاق افتاده یا جهانی
نه هستش؟ نه آقای ایبسن شخصیت جهانی داره و متون او یه آمارهایی رو من خوندم که تعجب میکردم. این مثلا الان به طور متوسط در سال فکر میکنم 130 اجرا از او در سراسر جهان هست
و مشخصا همین متونی که در ایران مورد توجه بله. قرار گرفته در جهان هم مورد توجه
حالا با یه سری تفاوت‌های کوچیک. ولی مثلا خانه عروسک حالا تو ایران نه. هم به اسم عروسک خانه هم ترجمه شده، یه ترجمه مهمترش عروسک خانه هست، یکی از اون متنایی هست که همچنان پرکاربرد هست. یا اون اشباهش که حتی ما فیلمی بر اساس همین اشباه آقای داریوش مهرجویی تولید کردن، پس این نشون میده که این متن همچنان زنده و پویا هست. یا همین دشمن مردم
بله.
که بارها در ایران ما اجرا شده، چه رادیویی چه تلویزیونی چه صحنه‌ای. خب این نشون میده که این متن میتونه کمک بکنه برای اینکه دیالوگ در جامعه وجود داشته باشه و یه سری چالش‌های اجتماعی و یه سری چالش‌های سیاسی رو توی بازخوردی که از این متن هست حل و فصل کنه یا ذهن‌ها رو آگاه بکنه نسبت به این قضیه که خب یه سری رسم و رسوم هست یا یه سری ندانستگی‌ها هست که در صحنه میتواند حل و فصل بشه. بنابراین متن‌های او چنین پرسش‌هایی رو به دنبال داره. حالا این مثال‌هایی که داریم می‌زنیم اینها مثال‌های بارزش هست و در تمام دنیا همین آثار شناخته شده است.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. زمان چندانی برای ما باقی نمونده، انشالله در شب‌های بعدی باز هم در خدمت شما خواهیم بود تا در مورد این اثر باز هم صحبت کنیم. با اتمام زمان برنامه، من مینو جبارزاده به همراه کارشناسان و تهیه کننده برنامه انسیه سمیع‌پور تا فردا شب که دومین قسمت از نمایش رو از همین برنامه تقدیمتون خواهیم کرد، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا ستاره های آسمانت را سقف خانه دوستانمان کن تا زندگیشان مانند ستاره بدرخشد. شبتون قشنگ، دلتون پر از زیبایی. شب بخیر.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز و گرامی. شما همچنان شنونده بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو نمایش هستید. این بخش انشالله با همراهی شما تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. اگر نظری هم در مورد برنامه‌های رادیو نمایش دارید میتونید مستقیما با همکاران ما از طریق سامانه پیامک 301075 ارتباط داشته باشید یا نه میتونید با شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و نظر و پیشنهاد خودتون رو برای بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو نمایش به اطلاع همکارانمون برسونید. به ساعت 23:15 دقیقه میرسیم و برنامه بعدی تکرار نمایش اندر حکایات بیژن.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اندر حکایات بیژن، نوشته سهیلا خدادادی. بازیگران به ترتیب اجرا: شمسی صادقی، احمد لشینی، فریدون مهرابی، شهریار همزیان، ایوب آقاخانی. کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت اول.
آبجی خانم، چی شده؟ سبزی های زبون بسر رو لهو لورده کردی؟ ده حرف بزن ببینم چت شده.
تا پدر خدا بیامرزش زنده بود از دست اون هرس میخوردم، حالا از دست پسرش.
ببینم آبجی، بیژن اهل خلاف ملافه، اهل دود و دمه، اهل رفق نفیقه، اهل یار و قار، سور و ساته، ددر دودوره، اهل سیخ میخه. به خداوندی خدا اهل هر کدوم که باشه همچین میزنمش که یکی از من بخوره ستا از دیوار.
وای نه، خدا نکنه داداش، بیژن من اهل هرچی از اهل اینا که میگی نیست.
خب پس بگو واسه چی دلت خونه؟
تا اسم زنو میارم مثل اسب رم میکنه.
همین؟
آره.
خب منم رم میکنم، منم تو اسم زن میاد رم میکنم.
حرفا میزنی داداش، زن تو ماشالله از هر پنجهش یه هنر میباره، خوش سر و زبون، خوش بر و رو.
شوخی کردم آبجی، جوونه دیگه، بذار زندگی کنه، بذار از زندگیش لذت ببره، بذار تو عالم مجردی خوش باشه.
محمود جان، بیژن 28 سالشه، لیسانسشو که گرفته، خدمتش هم که رفته، فردام آخرین امتحانشو میده، به لطف خدا فوق لیسانسش هم میگیره. به خدا روانیست بیشتر از این عذاب بمونه.
امان از دست شما مادرها. بچه درس بخونه انقلب دارین، درس نخونه انقلب دارین، سر به هوا باشه انقلب دارین، سر برا باشه بازم انقلب دارین. اصلا زن جماعت، تو جیکوپی که مرد جماعت انقلب داره، چه ننه باشه، چه زن باشه، چه آبجی باشه. همون وروجه که من نسیمو میگم، از وقتی از اصفهان را افتادم تا حالا 10 بار بهم زنگ زده که سردی هر بیاره ببینه من واسه چی اومدم اینجا. خدا وکیلی چی میخواین از جون ما مردا؟
میگی چی کار کنم داداش؟
اگه به حرف منه که میگم سر تو کار خودت باشه آبجی، اگه بیژن سر به راز، بذار بره ببینی به کجا میرسه. چی کارش داری میخوای با دست خودت بندازیش تو هچل؟
هچل کدومه برادر من؟ از وقت زنش بگذره دیگه زن بگیر نیست. میترسم یه وقت بابت این شعر و شاعری هوش و حواسش رو از دست بده.
نخواهد گشت در جوشم گذار.
حرف رو میزنی
حرف چیه؟ بفرما، گوش کن، میشنوی؟ گوش و حواس نداره
باب جی، بچه داره درس میکنه، خود چی کارش داری؟
درس خوندن داریم تا درس خوندن داداش. به خدا همین امروز فرداست که این بچه سر به کوه و بیابان بزن.
بابا تا همین دیروز که پیش پسرای آبجی طلعت پوزشو میدادی و میگفتی بیژن همه یه نمره هاش 20ه، حالا اخی شد.
میدونی چیه داداش؟ بالغ بر 10 بار رفتم تو اتاقش، اما اینقدر سرش تو کتاب بود که نفهمید من تو اتاقم. چند باری هم دیدم داره با خودش حرف میزنه.
یهو بگو بیژن خل شده و خلاص دیگه.
نمیتونم، ارواح خاک ننه، همین دیشب رفتم تو اتاقش، دیدم کتاب شعر حافظ و گذاشته جلوش و داره با حافظ حرف میزنه. یه جوری هم حرف میزد انگار حافظ وایسادی روبروش. یه وقتایی هم میخندید، یه وقتایی هم قربون صدقه حافظ میرفت.
اینطور که تو میگی خلق شده، شاید هم فیلمشه.
به نظرم بد جور زده به سرش، برای همینم میگم باید براش یه کاری بکنیم.
مثلا چی کار؟
وای داداش، 2 ساعتی دارم قصه حسین کرد شبستری میخونم برات، باید براش آستین بالا بزنیم دیگه.
من که میگم تا دل بیژن راضی نباشه ما نمیتونیم براش آستین بالا بزنیم.
هرچی میکشم از دست اون بابای خدا بیامرزشه که تا این بچه چشم وا کرد اسمشو گذاشت بیژن.
این چه حرفی آبجی، بی خودی تن اون خدا بیامرز تو گور نلرزون.
راست میگم دیگه، خدا بیامرز عاشق فردوسی بود، از همه بیشترم عاشق داستان بیژن و منیژه، واسه همینم اسم بیژن رو گذاشت رو این بچه. بعدشم تا میتونستم گوش شعر خوند و شعر خوند و این بچه رو انداخت تو شعر و شاعری و این جنگولک بازی.
میگم شما زنا همین که ویرتون بگیره سر میکنین تو خرجین مردا تا یه چیزی از توش بکشین بیرون که باب میلتون نباشه.
ایداد
حالا که اون خدا بیامرد دستش از دنیا کوتاست، میگی اگه بیژن رفته تو جنگولک بازی واسه خاطر اینه که اسمش بیژنه. ببینم آبجی، اگه اسمش کاوه بود و میشد قهرمان کشتی اون وقت چی میگفتی؟ هرچند خانواده شوهرت کلهم دو گرم گوش به تنشون نیست، ولی نمیدونم چرا اسم خاندان فردوسی رو گذاشتن رو خودشون و بچه‌هاشون. رستم، تهمینه، بیژن، بزرگ.
نمیدونم داداش، منم نمیدونم، فقط میدونم یه جوری بیژن رو باید از شعر و شاعری بکشی بیرون تا از دست نرفته.
نگران نباش، بسپرش به من. بیژن، بیژن کجایی دایی؟ بیژن!
گمون نکنم صدا تو بشنوه، بلندتر.
بیژن!
نه، بلندتر.
بیژن! بیژن!
این دفعه ممکنه صدا تو بشنوه.
بله، کسی منو صدا زد؟
پسر، مگه پنبه تو گوشاته؟ بیا اینجا ببینم.
بله، بله. چی شده؟
تو اتاق چی کار میکردی؟
امتحان دارم دیگه دایی، دارم درس میکنم، همین برم کلی کار دارم.
نه چی میگه؟
والداش چرا حرف تو دهن من میسیری؟
محبوب خانم شما دو ساعته دارین رو مخ من رژه میرین.
من کاری ندارم مادر، برو درستو بخون.
ای بابا رژه افکارم پاره کردین، من میرم تو اتاقم. مامان برای نهار صدام نزن.
وایسا ببینم، برگرد
جانم دایی. جان
چرا تکلیف ننتو معلوم نمیکنی؟
چه تکلیفی مامان؟ دایی چی میگه؟ من کلی کار دارم مامان.
از دایی بپرس.
تو بگو دیگه آبجی.
وا من چی میگم؟
همونایی که الان به من میگفتی ده بگو دیگه.
برو مادر، برو به درس و مشقت برس. برو
این اداها چیه محبوبه؟ مگه تا همین چند دقیقه پیش از و جز نمیکردی که بیژن اینجوریه و اونجوریه؟
یه لحظه میشه به منو بگین تو این خونه چه خبره؟ و امتحان پایان ترم دارم.
ای بابا چقدر این پامپا میکنی بچه؟ یه جا وایسا ببینم. ببین دایی، ننه دل نگرونته، میگه دست رو هر دختری میذاره آقا بیژن قبول نمیکنه، میگه 6 تا دختر مثل پنجه آفتاب برات انتخاب کرده ولی تو هیچ کدومشون رو نپسندیدی. راست میگه دایی؟
الان دیگه همه مشکلات شما حل شده، جلسه دو منهای یک تشکیل دادین رفتین سراغ پروژه ازدواج من.
مادر دیگه دل نگرونه.
مرگ من اون دختر رو عیب و ایرادی داشتن مادر.
نه
پس واسه چی دست نمی جمعونی دایی؟ موهات داره سفید.
به قول حافظ، شهریست بر کرشمه و حوران ز شش جهت دایی جون، چیزی نیست ورنه خریدار هر ششم دایی جون. برم به درسم برسم بابا، تا بعد.
چی شد این پسری چی گفت؟
دیدی شعر و شاعر چشم و گوش این پسر رو کور و کر کرده، اصلا آروم و قرار نداره. حالا رسیدی به حرفم؟
نه، میخوام بدونم الان چی گفت. فشته ها.
نه بابا، مثل همیشه یه شعر بلغور کرد و رفت
سراغ گفت هر شیشتاشونو میخوام.
یه همچی چیزه؟
چه خوش اشته ها، هر شیشتاشونو میخواد. تو این دور زمانی یکیشون هم نمیتونه سیر بکنه. نگفتم فیلمشه آبجی؟
خدا کنه دستی یکی رو بگیره بیاره تو این خونه که من یکی خیالم راحت بشه.
یعنی واقعا گفت میخواد 6 تا زن بگیره محبوبه؟ اینجوری میگفت؟
تو هم گیر دادی یا داداش، ول کن دیگه.
آقا حرفش خیلی بودار بود آبجی، میگه هر شیشتاشونو یه جا میخواد.
حرف اونو ول کن، بچسب به حرف من.
حرفی؟
یه خیالاتی تو سرم.
خیالاتی؟
من کلی فکر کردم داداش. خوب. اینجوری فایده نداره. بذار بیژن امتحاناشو بده، به وقتش بهت میگم واسش چه خوابی دیدم.
وای دمت گرم پروین. دمت گرم
پروین. دیگه کیه بیژن؟
بابا بانو پروین اعتصامی. میدونستم جواب درست رو میدونستم.
آنچه که دوران نخرد یک دلیست، آنچه که ایام ندارد وفاست.
آقا وایسا ببینم، ما امروز امتحان تاریخ بیهقی داشتیم. تو یه دفعه بانو پروین از کجا در آوردی؟
نه ببین، من یاد امتحان پریروز افتادم. نبید دور روز همون داشتم فکر میکردم که تو امتحان سوال هشتم کدوم بیت بانو پروین جا مونده بود.
دلت خوشه بیجم، بانو پروین ولش کن، بیهقی رو بچس. من که امتحان امروز رو میافتم.
صبر کن منم، صبر کن. وای
دیگه چی شده؟
فکر کنم یکی از سوالای امتحان امروز غلط نوشتم.
خوش به حاله، من که از امتحان امروز هیچی نفهمیدم، چون کلنم با بیهقی و نثرش و ادبیاتش و معنی کلماتش مشکل دارم. بیشک این درس رو با سر بنده میرم تو کوزه.
من همیشه با بیهقی مشکل داشتم. ببینم بیجان، کدوم سوال اشتباه نوشتی تو؟
سوال 21.
خب
بر بدیهت سخن گفتن چگونه سخن گفتن اینست؟
اتفاقا من استثنائاً این سوال درست جواب دارم.
چی نوشتی؟
ببین، بدیهت از بدیهی میاد.
خب
بدیهی یعنی روشن و آشکار، پس بر بدیهت یعنی سخن آشکار و روشن.
دمت گرم، من همین رو نوشتم.
چی شده؟ اگه معنای لغات و ادبیات فارسی به همین سادگی روانی بود که همه ادیب میشدن.
وا منظور چیه؟
ببین، منظورم اینه که بنده هم همین اشتباه کردم.
یعنی تو هم نوشتی سخن روشن و آشکار؟
بله متاسفانه.
خب این غلطه.
بله غلطه.
یعنی چی؟ پس معنی چی ها؟
بر بدیهت سخن گفتن یعنی بی اندیشه اظهار نظر کردن، یعنی مثل من و شما چند تا چلمن بدون اینکه فکر کنیم جواب این سوال غلط نمیشین.
فکر کنم بنده با سر رفتم تو کوزه. نبید
ای با منم بی برو برگرد میافت.
خب همش دست شما دوتاست که سر امتحان حواسمونو پرت کردین.
به ما چه؟
به ما چه؟
اینقدر سر جلسه حرف زدین، از استاد سوال کردین که منم گیش کردین دیگه.
بابا حالا به جای 20 بشه 1975.
چی میشه مگه؟ من واقعی ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی بیکار بود نشستینم کتاب نوشتم با این ادبیات. یعنی به خودش زحمت نداد چهار تا کلمه سرراز بنویسه، قد یه نخود فکر ما هم نکرد این قرنا باید بشینیم کلمه به کلمه حرفاشو معنی کنیم سر امتحان ندونیم بر بدیهت یعنی بدیهی یا چی دیگه.
درست حرف بزن. ببین میشه درباره ادبیات فارسی درست حرف بزنی؟ تاریخ ادبیات ما یادگار همین ادباست.
کاری سپه ادیب و ادبا رو مکدر نکنید.
خب بچه‌ها هر حال اینم از آخرین امتحان، همیشه آرزو داشتم آخرین امتحانم بدن یه دل خوشم ددر دو دو.
آخ گفتی جون تو، منم دلم هوای ددر دو دو کرد سفه.
خاک تو سر من، خاک تو سر من که با آدمای حقیری مثل شما نشسته برخواست دارم که بزرگترین آرزوتون رفتن به ددر دو دوره. خاک بر سر شما.
میشه بفرمایین آقای کبیر؟
بله.
شما آرزوتون چیه؟
آرزوم این که یه روز خودم رو محفل شعرهای فارسی گو ببینم. صائب، ابو سعید ابوالخیر، سعدی، مولوی، حافظ، ناصر خسرو، ایرج میرزا، فردوسی. وای خدا، وای پروین اتصالی، بابا طاهر اوریان، جامی، خیام. آخ که چه لذتی داره اشعار این شعرها رو با صدای خودشون بشنوی.
آره بابا دلت خوشه تو هم، بلکم اون دنیا بری در محفل این شعرها. فعلا که آقا بیژن دم و غنیمته.
خیلی خوب، تا ایشون با بابا طاهر اوریان میشه همه که اینجام چی کاره نمید.
والا هیچی تو بگی سپه جون.
تو چی میگی بیژن؟
من میگم یه لحظه صرف کنم، صرف کنم ببینم کیه. صرف کنم. اوه داییمه بچه ها، داییمه. یه لحظه سلام. صرف کنم. الو دایی، سلام.
سلام دایی،
حالت
خوبه؟
خوبه ممنونم.
به سلامتی امتحانتو دادی دیگه؟ خلاص شدی؟
بله.
این دیگه آخریش بود؟
بله.
خدا بخواد دیگه فوق لیسانست هم گرفتی دایی؟
بله دایی.
خب دیگه پس خیلی زود بیا خونه که کلی کار داریم دایی.
کار؟ چه کاری دایی؟
همه تعمیرت یه دختر آفتاب مهتاب ندیده برای پیدا کرده. همه چی تموم، مثل قرص ما. هنرمند، خانواده دار، اصل و نسب دار، تحصیل کرده.
دایی چی داری میگی؟
ببین میزن این تو ببینی دیگه از اون تو بمیری های نرد نیستا. هرچند دل خوشی از عمه و اون شوهر کل گردلش ندارم، اما نرد برای امشب از خانواده عروس وعده گرفته. خیلی زود میای خونه و سر و وضعتو مرتب میکنی و همراه ما میای.
چی میگی دایی؟ همین امشب؟
بله همین امشب اومدی.
همراهان گرامی، اولین قسمت از سریال اندر حکایت بیژن رو شنیدیم. امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه و فردا در همین ساعت شنونده ادامه این نمایش باشید. تا فردا، خدا نگهدار.
درس رو شروع میکنیم بچه ها.
آخ جون آقای معلم، من عاشق این درسم آقای معلم.
بچه ها شما راجع به گاز طبیعی چی میدونید؟